15 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیرکل سازمان ملل افزایش اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خواند. نرگس محمدی خواستار آتش‌بس فوری و پایان جنگ در غزه شد و همچنین نمایندگان حماس و تایلند برای مذاکره درباره آزادی گروگان‌های تایلندی در تهران دیدار کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده خوانده. آقای گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماهه اول سال جاری میلادی گزارش داده که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. درباره این موضوع در ادامه همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه در پیامی از زندان اوین تاکید کرد که خواهان آتش‌بس فوری و پایان جنگ میان اسرائیل و حماس است. او جنگ و استبداد را دروی 31 خوانده و گفته که از پشت دیوارهای زندان با رساترین فریاد خواستار آتش‌بس فوری، پایان دادن به جنگ، احترام به حقوق انسانها و ایجاد امکان زندگی مسالمت آمیز مردم در کنار یکدیگر است. نرگس محمدی در پیام خود ابراز اطمینان کرده که این مسیر دشوار با قدرت افکار عمومی و انسجام بین‌المللی نهادها و مدافعان حقوق بشر به مقصد می‌رسد. خبرگزاری فرانسه از مذاکرات نمایندگان حماس و تایلند در تهران برای آزادی گروگان‌های تایلندی خبر داده. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های محلی تایلند، این مذاکرات در روز 4 آبان برگزار شده و مقام‌های حماس گفتند که گروگان‌های تایلندی در زمان مناسب آزاد خواهند شد. روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه تایلند با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دوحه دیدار و درباره گروگان‌ها با او گفتگو کرد. تایلند میگوید 22 شهروند آن کشور در جریان حمله حماس به اسرائیل به گروگان گرفته شدند. در درگیری‌ها بین حماس و ارتش اسرائیل 32 تبعه تایلند کشته و 19 نفر مجروح شدند. حدود 30,000 شهروند تایلند در اسرائیل کار می‌کنند و تاکنون 7,000 نفر از این عده از اسرائیل خارج شدند. سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید هنوز بیش از 20,000 مجروح جنگی در نوار غزه هستند. این سازمان بین‌المللی خواهان خروج تعداد بیشتری از مجروحان از گذرگاه رفح شده و تاکید کرده که دسترسی مجروحان جنگی به کمک‌های بهداشتی بسیار محدود است. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بازگشایی چند ساعتی گذرگاه رفح در روز چهارشنبه 76 بیمار با مجروحیت‌های شدید و 335 اتباع خارجی یا دو تابعیتی از غزه خارج شدند. اما درباره آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس همچنین وضعیت نوار غزه گزارشی بشنید از همکارم ایریا جزایری.
ارتش اسرائیل از ادامه عملیات زمینی خود در نوار غزه خبر می‌دهد. سخنگوی ارتش اسرائیل می‌گوید که نیروهای زمینی با حمایت هوایی و دریایی در حال نزدیک شدن به شهر غزه در جبهه شمالی این منطقه هستند. این در حالی است که درگیری‌های سنگین میان نیروهای ارتش اسرائیل و جنگجویان گروه فلسطینی حماس ادامه دارد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد که در درگیری‌های شب چهارشنبه و بامداد پنجشنبه ده‌ها تن از شبه نظامیان گروه حماس کشته شدند. در مقابل تلفات ارتش اسرائیل از زمان آغاز عملیات زمینی در غزه به دست کم 17 نفر رسید. از سوی پیامدهای حمله اسرائیل به اردوگاه آوارگان جبالیا در نوار غزه همچنان ادامه دارد، حمله‌ای که واکنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را برانگیخت. وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که در حمله سه‌شنبه و چهارشنبه اسرائیل به اردوگاه جبالیا 1,000 نفر کشته، زخمی یا مفقود شدند. امیر هروده روزنامه‌نگار از غزه در این باره به رادیو فردا گفت:
اشغالگران اسرائیلی یک منطقه مسکونی کامل متشکل از بیش از 20 ساختمون رو تو منطقه جبالیا که اردوگاهی برای آوارگانه بمباران کردند. این اردوگاه پر جمعیت ترین منطقه در نوار غزه است. این حمله به کشته شدن شمار زیادی از شهروندان از جمله تعداد زیادی از زنان و کودکان انجامید. شمار زخمی ها از ظرفیت بیمارستان ها در غزه که از بمباران بیوقفه اسرائیل و کمبود کمبود دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین کمبود آب و برق رنج میبرن بیشتره. علاوه بر این تیم‌های پزشکی نمیتونن به راحتی به بیمارستان‌ها یا به محل حادثه برسن.
ارتش اسرائیل میگوید که در حمله جباليا یکی از رهبران حماس به نام ابراهیم البیاری و ده‌ها تن از همراهانش کشته شدند. اسرائیل هدف از حملات به نوار غزه و عملیات در این منطقه را از میان برداشتن حماس اعلام کرده است. حملاتی که از روز 15 مهر آغاز شد. در آن روز شبه نظامیان گروه حماس با حمله به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی بیش از 1400 نفر را کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. حملات اسرائیل با محاصره شهید نوار غزه همراه است. پس از مذاکراتی چند جانبه طی روزهای اخیر محموله‌های از کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شد. از سوی کمبود سوخت که منجر به قطعی برق می‌شود ممکن است باعث توقف فعالیت بیمارستان‌ها شود. بیمارستان دوستی که ترکیه در غزه احداث کرده امروز اعلام کرد فعالیت خود را به دلیل پایان سوخت متوقف کرده است. مدیر کل بیمارستان‌ها در غزه هم درباره از کار افتادن برخی بخش‌ها در بیمارستان‌ها همچون بخش دیالیز هشدار داد. ریچارد پیپرکورن نماینده سازمان بهداشت جهانی در منطقه فلسطینی خواستار توجه به این مسئله شد.
از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهم به شکلی فوری کمک‌های بشردوستانه از جمله سوخت، آب، غذا و تجهیزات پزشکی را به همه بخش‌های نوار غزه برساند.
از سوی مصر آمادگی خود را برای خروج حدود 7000 شهروند خارجی و دو تابعیتی از غزه اعلام کرد. از روز گذشته با میانجیگری قطر و هماهنگی آمریکا خروج اتباع کشورهای خارجی و همچنین زخمی‌های غیر نظامی که وضعیت وخیم دارند از غزه آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها روز چهارشنبه در نخستین مرحله حدود 320 شهروند خارجی و دو تابعیتی از راه گذرگاه رفح از غزه خارج شده و وارد خاک مصر شدند.
آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس و همچنین وضعیت نوار غزه رو از ایلیا جزایری شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به تازگی در یک گزارش سرعت گرفتن اجرای احکام اعدام در ایران را نگران کننده خوانده و در مورد گفته‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن که با حجاب اجباری مخالفت کردند هشدار داده. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
آنتونیو گوترش در این گزارش تازه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده، با بیان اینکه دست کم 419 نفر از جمله 7 نفر در ارتباط با اعتراضات در 7 ماهه اول سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند، ابراز نگرانی کرده است. بنابر این گزارش رقم 419 نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 30% افزایش نشان می‌دهد. بنابر این گزارش بیش از نیمی از اعدام شدگان در این دوره حدوداً 7 ماهه شامل 239 نفر است که گفته شده به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. او میگوید آمار اعدام شدگان به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98% افزایش داشته است. آقای گوترش سپس به موارد متعدد گزارش شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر از جمله در این دوره زمانی پرداخته و فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد مورد اشاره را بسیار نگران کننده دانسته است. آنتونی گوترش در کنار توصیه‌های حقوق بشری به حکومت ایران از مقام‌های تهران می‌خواهد که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و کلاً مجازات اعدام در ایران لغو شود. گزارش همچنین از بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همه افرادی که شامل این بازداشت ها شدند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران شده است. آقای گوترش در تازه ترین مورد با اشاره به صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن که با حجاب اجباری مخالفت کردند هشدار داده و از حکومت ایران خواسته که حق تجمع مسالمت آمیز را تضمین و امنیت اعتراضات را مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری فراهم کند. بنابر گزارش دست کم 22 هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی آزمایی درباره تعداد بازداشت شدگان بسیار دشوار است. گزارش کنونی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه منتشر شد و یک دوره یک ساله منتهی به 31 ماه ژوئیه را پوشش می‌دهد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
چین، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر در نشستی که روز گذشته در بریتانیا آغاز شده توافق کردند که بر سر مدیریت خطرات هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری کنند و راه را برای توسعه ایمن این فناوری هموار کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از اردشیر طیبی.
در سالهای اخیر بسیاری از کارشناسان و مدیران فناوری به همراه رهبران سیاسی جهان هشدار دادند که توسعه سریع هوش مصنوعی در صورت عدم کنترل آن می تواند به خطری برای بشریت تبدیل شود که حیات ما انسانها را تهدید می کند و بر همین اساس بر ضرورت همکاری دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای طراحی پادمان‌ها و مقررات توسعه هوش مصنوعی تأکید کردند. حالا و در اولین تلاش بین‌المللی برای مدیریت توسعه ایمن هوش مصنوعی، بیش از 25 کشور جهان از جمله رهبران ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا به همراه چین و همچنین رؤسای فناوری مانند ایلان ماسک روز گذشته در بلشلی پارک انگلستان جمع شدند تا در این باره بحث و گفتگو کنند. ایلان ماسک مدیر شرکت تسلا و شبکه اجتماعی ایکس که بر روی موتور هوش مصنوعی XAI نیز کار می‌کند، در حاشیه این نشست نگرانی خود از توسعه سریع این فناوری را ابراز کرد و آن را خطری بالقوه برای حیات بشر نامید.
اینجا برای نخستین بار در تاریخ بشر با چیزی مواجهیم که بسیار هوشمندتر از ما خواهد شد. برای من روشن نیست که ما واقعا بتوانیم چنین چیزی را کنترل کنیم، اما گمان می‌کنم همه مایلیم آن را به سمتی هدایت کنیم که برای بشریت مفید باشد. اما من فکر می‌کنم که این یکی از خطرات وجودی است که ما با آن مواجهیم، به طور بالقوه مهمترین آنان.
آقای ماسک همچنین افزود که هدف از این نشست دو روزه ایجاد شخص ثالث بی‌طرفی برای داوری و نظارت بر توسعه هوش مصنوعی است که بتواند در صورت لزوم زنگ خطر را به صدا درآورد. نگرانی ها از خطرات هوش مصنوعی و تأثیری که می تواند بر اقتصاد و جوامع داشته باشد از سال گذشته و با معرفی چت جی پی تی توسط شرکت مایکروسافت بالا گرفت. بسیاری نگران هستند که به مرور زمان ماشین ها بتوانند از انسان هوشمندتر شوند و این عواقب ناخواسته و غیرقابل پیش بینی در پی داشته باشد. با این حال همکاری بین المللی و اعتماد رهبران جهان به یکدیگر در این زمینه بسیار مهم و حیاتی است. کارشناسان میگویند رقابت‌های سیاسی و اقتصادی میتواند به خطرات بالقوه هوش مصنوعی دامن بزند. بریتانیا که پس از برگزیت در تلاش است نقشی واسطه بین بلوک‌های اقتصادی ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا ایجاد کند، نشست جاری را موفقیتی برای خود می‌داند. اما با این حال، کامالا هریس، معاون اول رئیس جمهور ایالات متحده، در سخنرانی خود در این نشست اعلام کرد که واشنگتن یک مؤسسه ایمنی هوش مصنوعی ایجاد خواهد کرد تا خطرات احتمالی را ارزیابی کند. این بخش از سخنرانی خانم هریس و همچنین برگزاری جلسات هیئت آمریکایی با برخی از شرکت کنندگان دور از محل اجلاس با واکنش‌های همراه بود و برخی می‌گویند که واشنگتن در تلاش است تا این نشست را تحت تأثیر خود قرار دهد. مقامات بریتانیایی این موضوع را رد کردند و گفتند که از وجود صداهای بیشتر استقبال می‌کنند. قرار است نشست بین‌المللی بعدی در حوزه امنیت هوش مصنوعی 6 ماه دیگر در کره جنوبی برگزار شود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. و خبر دیگر این که منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراض‌های آبان 98 در پرونده دیگر به 6 ماه حبس محکوم شده. به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم جدید به اتهام توهین به رهبری در شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین صادر شده. منوچهر بختیاری یکی از پس از کشته شدن فرزندش همواره دادخواه خون او بوده و در حال حاضر در زندانی در قزوین محبوس است. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.